برفنو سلام سلام، بنشین خوش نشسته ای بر با، پاکی آوردی ای امید سپید، همه آلودگی است این ایام. راه شومی است میزند مطرب، تلخواری است میچکد در جام، اشکواری است میکشد لبخند، ننگواری است میتراشد نام. شنبه چون جمعه، پار چون پیراج، نقش هم رنگ میزند رسا.
شاعرمون این هفته فرمودند بنویس، بنویس قصه، نویس قصه روزنامه ها رو بنویس، بنویس که روزنامه تو این زمون زور نداره، بنویس اونا میخوان روزنامه ها گل بگن و بگن همه خوبن و خوب میشن و هیچ کسی منظور نداره، بنویس روزنامه ها قراره که دردامون رو خاک بکنن، ولی این روزا همه دارن باها شیشه ها رو پاک میکنن، بنویس قصه نویس. بله، ما حدس می‌زنیم که این هفته یه آجری چماقی کلاً جسم سنگینی چیزی به سر شاعرمون اصابت کرده، ولی در هر صورت از این مسئله ما هممون استقبال کردیم، چون می‌دونیم باعث شده شعرش یه مقداری همچین آبرومندتر از قبل بشه. اونایی که هر هفته شعرهای شاعر برنامه رو دنبال می‌کنن می‌دونن من چی میگم. به هر حال بله، روزنامه‌ها و مجلات البته از نگاه مخاطب موضوع این هفته مونه.
شهر شهر فرنگ، از همه رنگ ببین و تماشا کن، هر جا هم که حال نکردی هاشا کن. حاج آقا علم الهدا رو ببین، تو مشهد دارن نماز جمعه میخونن، میگن که نقد کردن حکومت اسلامی کار درستی نیست. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو ببین بابا، از پیشنهاد ایران برای از سرگیری مذاکره اتمی با غرب استقبال کرده و داره میگه این مذاکرات باید معنادارتر از قبل باشه. شهر شهر فرنگ، از همه رنگ، مأمورین اطلاعاتی رو ببین، طرف دوسه، بله بله بله، سهام الدین بورقانی و مرضی رسولی روزنامه نگار رو، پرستو دو کوهکی و بلاگ نویس رو دستگیر کردن و بردن اوین بابا. بله، دو سه روز این اتفاق افتاده، ما زودتر بریم بابا، مثل اینکه دوباره بگیر بگیرا شروع شده. شهر شهر فرنگ، از همه رنگ ببین و تماشا کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست،
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا یه حال میکنی با ما بجم، یالا هر کی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، والا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواست، همه رو از گوشا درار، گوش کن
گوش کن، اینجا رادیو پس فرداست. همونطور که اول برنامه هم گفتم، موضوع این هفته رادیو پس فردا روزنامه ها و مجلات و مطبوعات
بیانیه شماره 329.
اعلام می‌داریم آنها که معتقدند روزنامه‌ها فقط برای خواندن و گرفتن اطلاعات تولید می‌شوند، هیچ وقت نتوانسته از نزدیک نتیجه پاک کردن شیشه‌ها را با روزنامه‌های کثیرالانتشار درک کنند. معتقدیم در استفاده‌های نابجا از روزنامه‌ها لذتی است که هیچ وقت در خواندن آنها وجود ندارد. امضا کاشفان استفاده های نابجا و غیر خواندنی و غیر خبری از مطبوعات رادیو پس فردا. و سلام میکنیم به همه اونا که وقتی میان خونه با کله میرن تو روزنامه ورزشی دویونم، مثلا فرهاد مجیدی الان مثلا توی تیمی که داره بازی میکنه نهار غذا ایرانی میخوره یا غذا عربی میخوره یا چی؟ بابا از حاشیه بکاه بر متن بیفزای یه ذره. خوبه و سلام نمیکنیم به سکه و دلار. بابا آخه 900 هزار تومن قیمت سکه، آخه 1900 تومن دلار. یه زمانی طرف مهریه پایین میخواست بباره، میگفت مثلا 100 تا سکه، الان 100 تا سکه میشه خودش 90 میلیون تومن. نکنین تو رو خدا آقا، آقا نتونی بدی هم میندازنت زندان. آخه عجبا. البته سکه که گناهی نداره، دلار و اینا سکه و گناه. سلام نمی کنیم به باعث و بانی این همه مشکل و میگیم بله، سلام نمی کنیم به باعث و بانی این همه مشکل، این همه بی‌ارزش شدن پول ایران. یعنی الان دیگه پول جزایر چه گامبولیا هم از پول ما با ارزش تره. سلام نمی کنیم به کسایی که با تیشه به جون ریشه های این مملکت افتادن. خیلی خوب، حالا
به اون روزی که فرشید منافی نباشه و این برنامه پخش نشه، دوستتون دارم، عاشق همه تونم.
قربونت برم، بس دیگه، کافیه.
گل روی ماه همه تون
فدای تو، گرفتیم پیامت، دریافت شد دیگه. خیلی متشکریم بعد از این همه اه اه و به به، اجازه بدیم که بریم به به بگیم به برف، به خاطر اینکه ما هم اینجا امروز برف داشتیم و کلی خوشحالیم. بعد از مدت‌ها اینجا هم بالاخره برف اومد، البته غیر از اینجا تو خیلی کشورهای دیگه هم برف اومده، تو ایران هم تو خیلی از شهرهاش برف اومده و امروز توی تهران هم که البته از دیشب فکر می‌کنم که برف اومده. پس الان روز خوبیه که همگی با هم به برف سلام کنیم.
باشه بی بارای سنگی، یه روزی یه روز بردی، یه روز فیزای قمدی، منو دل جا گذشتی، باشه بی بارای سنگی.
پشت پنجره نگاه جای پا تو دوره می کرد، دستای سرد و غمینم دستاتو بهونه می کرد، تو که رفتی و نموندی ببینی بغض قریبم، حالا خوب اینو می دونم تا ابد تنها ترین مرد زمینم، تا ابد تنها ترین مرد زمینم.
روزه
دیوارای سنگی،
اون آقا که آهنگ قدیمی میخواست یادتونه؟
بله بله.
شنونده هاتون 50 سال به بالا هستن.
بله بله.
اشتباه میکرد، من 10 سالمه. اینقدر شما قشنگ صحبت میکنی همه رو جذب میکنی، دست شما درد نکنه، اما چون خسته نباشی.
الهی قربونت برم، من شنونده 10 ساله داریم، باقلوا قربون شکلت برم، ممنونم از تماسه. بازم زمستون
اومد هوا بس ناجوان مردان سردستای دمت گرم زمستون، صحبت سرما و دندان است
زمستون، خدا سرد دمش
گرم. روشکن اینجا رادیو پسورداست. همونطوری که گفتیم میخواییم یه نگاهی به مطبوعات بندازیم، منتها نه از اون لحاظ بلکه از این لحاظ. گرفتین قضیه رو؟ نگرفتین؟ یعنی میخواییم از جماعت دوست و رفیق روزنامه نگارمون که اتفاقا کم هم نیستن، کم هم مشکل ندارن، قبلا هم راجبشون کلی حرف زدیم، یه هفته هم راجب خبرنگارا حرف زده بودیم، یکم فاصله بگیریم، جوفا بپریم وسط ملت همیشه در صحنه، ببینیم اصلا این مطبوعات چیه، به چه دردایی میخوره از نظر مردم چیا فکر میکنن دربارش. بنابراین برو بریم با هم ببینیم این موقعیت هایی که ما ملت با مطبوعات از روزنامه و مجله گرفته تا این پیکای تبلیغاتی که میندازن در خونه ها، ببینیم این به چه دردی میخورن، این موقعیت هاشو بریم بسنجیم. برو بریم. پس میخواییم موقعیت شناسی کنیم، موقعیت شناسی برخورد با مطبوعات از جانب مردم مطبوعات باز ایران. اولیش موقعیت های انتظاری. آخ به درد میخورن مطبوعات در این حالت. مثلا فکر رفتی آرایشگاه، آقای آرایشگر هم که فکش گرم با نفر قبلی شما که منتظری داره تاریخ ایران رو از زمان سلجوقیان مرور میکن میاد جلو. خب اخوی این رفیق اون کار زندگی داره، اون مشتری گرامی هم که بدتر از من کلا موجودی موی سرش کلا 3-4 تا نخه، هی این ورش میکنه، هی اون ورش میکنه، شونه میزنه، پیش پیش آب میزنه، بعد یه قیچی رو میگیره بالا، اومد میخواد بزنه میگه. اما در زمان هخامنشیان مردم به جای شامپو گل میزدن بزن. حالا شما ببینین اگه یه 3-4 تا مجله اونجا رو میز نمه دست این رفیق ما که علاف شده نباشه، اصلا معلومه چی میشه آخرش. معمولا اینجور جا مجله های منتشر شده ماهای قبل رو میذارن رو میز و معمولا رنگشون حسابی زرده، زرد. حالا حرف میزنیم راجع به اینا بعدن تو همین هفته، ولی حسن مجله گذاشتن تو این جاها اینه که این رفیقمون سرش گرم میشه، سکته نمیزنه دیگه. همین میبینین تو رو خدا، یعنی شاید اینجور مطبوعات از یه متخصص قلبم در جلوگیری از سکته قلبی موثرتر باشن تو اینجور مواقع انتظاری عذاب خوردگان. بله موقعیت بعدی موقعیت‌های اسباب کشیه. شما فکر می‌کنید مهم‌ترین چیز تو انجام یه اسباب کشی موفق چیه؟ پیدا کردن خونه جدید، پیدا کردن شرکت حمل و نقل بار خوب، داشتن وقت کافی برای جمع کردن وسایل. نخیر، مهم‌ترین چیز اینه که شما بری یه مقدار زیادی روزنامه پیدا کنی، بیای وسایلتون رو با اونا یه جوری بپیچونی که تو اساس کشی تبدیل به زباله نشن. شما دیدین حتما که این کارگران عزیزی که میان از طرف این شرکت‌های حمل و نقل جهت انتقال بار از داخل خونه به کامیون و برعکس، یه نمونه می‌دونید تو کارهای پرتابی قوی‌اند. یعنی می‌بینی طرف یه کارتون چینی 600 پارچه رو که مربوط به جهیزیه خانم خونه میشه رو همچی پرت می‌کنه، خانم خونه خودش هم با چینیا میشکنه رسماً از درون. با توجه به اینکه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه، بنابراین اگه شما قبلا اون کارتون رو با روزنامه پر کرده باشین، حالا یه شانسی هست که چینی‌های عزیزتون سالم به زمین برسن. حالا جالبه که بعد با آقای کارگر میگی فردات چم آخه واسه چی کارتون رو پرت میکنی اینجوری؟ میگه آخه روش نوشته بود پودر رخشویی. ای بابا، اصلا به نظر ما بدترین و منفورترین اتفاقات تو دنیا اول جنگه، بعدم اسباب کشیه. اه 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 اه
پس فردا.
خانم ها آقایان دختر خانم ها آقا پسرات دقت بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس گفتن که برای سامان دادن به بازار سکه و ارز باید خود رئیس جمهور به میدان بیاید. ما خدمت ایشون عرض میکنیم عزیزم شما نظر ندی مثلا میگن لالی یا مثلا بلد نیستی حرف بزنی، برادر من اینا پیشنهاد شما میدی، یعنی ایشون با اون سابقه عنایتگریشون تو همه زمینا اگه بیان وارد ماجرای سکه و ارزم بشن که دیگه هیچی، دیگه باید با گونی مثلا پول حمل کنیم بریم مثلا 10 دلار بخوایم بخریم. برادر من شما بیخیال شو، ول کن، اوس محمود کار داره، درگیر مسائل مهمه جهانیه که باید بهش برسه. حالا میخوایم تصور کنیم ببینیم که اوس محمود چقدر کار داره و چقدر درگیر مسائل مهم دیگه است که اصلا نباید اصلا وارد این مسائل پوچ و بی‌ارزشی مثل سکه و ارز و اینا بشه. نکن آقا، یعنی چی؟ مثلا تصور کن ایشون میره تو دفترش، تلفن رو تلفن، زنگ رو زنگ، چاوز از ونزوئلا زنگ میزنه میگه محمود این برنجا که فرستادی چرا تارمه؟ بابا من دمسیا میخوام. بعد میگه چرا تعدیگاشو نفرستادی؟ حالا فکر کن ایشون بعد چقدر چندین ساعت برای این چاوز توضیح بده که تعدیگ یه چیز جداگونه نیست، از همون برنج به دست میاد. آخر سر هم یه ماچ میفرستن و میگه باشه من نمیدونم دمسیا هم برات میفرستم و اینا. بالاخره آقا گوشی رو زمین نذاشته میبینی اورتگا از نیکاراگوئه زنگ میزنه میگه محمود آخه نالوت این گچ و سیمانا که فرستادی واسه ما که همش نم زده، آقا همه خیسه، این بود قرارمون آخه مؤمن؟ خوبه حالا منم اون آرمان های شما رو نمدار کنم؟ محمودم میگه عزیزم ما که این حرفا رو نداریم، تو کشتی اینجوری شده خب بگو همش خالی کنم تو دریای دوست کشتی خشکی شو واسه میفرستم حالشو ببری. بعدم اینکه من الان پشت تلفن احساس میکنم شما عقد کردی. اورتگا نه نبینم عقد کنی ها، اگه عقد کنی محمودت غمگین میشه یهو پا میشه میاد اونجا کار دست جفتمون میده ها. خلاصه اینا رو میخواستم بگم که آقای مصباحی مقدم اولا اوس محمود وقت ندارم واسه این کارا، بعدم اینکه ما حاضریم دلار بشه 5000 تومن ولی ایشون دست بهش نزنه. بگیر چی میگم تو رو خدا بگیر، نباید دست بزنه به سکه و ارز، نکن این کارو. خانم آقای دختر خانم آقا به سر قصه مطبوعات ورزشی تو ایران قصه عجیب غریبیه، یعنی شاید یکی از پرطرفدارترین مطبوعات ایرانی ورزشی هاشونه که خب میشه گفت خیلی از کسایی که اصلا هم اهل مطالعه و این حرفا مثلا نیستن اصلا کلا بی خیال مطالعه ان، ولی این مطبوعات ورزشی رو خیلی با علاقه میخونن پیگیری میکنن. این شاید یکی از مهمترین ویژگی های مطبوعات ورزشی باشه که کسایی رو با خوندن و مطالعه آشنا میکنه که اصلا اهل این کار نیستن. اما یه ویژگی کاملا ایرانی و نه چندان جالب این دست از مطبوعات رو هم بگیم، بعد بریم سراغ دسته بندیشون ببینیم چند دسته میشن و چی میشه دربارشون گفت و کلا تاریخچه‌ای بگیم راجبشون. اون نکته اینه که تو ایران بعضی از روزنامه‌های ورزشی و روزنامه نگارهای ورزشی به شدت آلوده دلالی بازیکن و ترانسفر بازیکن به تیم‌های خارجی هستن و اصولا روزنامه براشون یه کاوره تا پولای کلون و بی‌حساب از همین را در بیارن و بزنن به جیب حالشو ببرن. اینه که باید بگیم متاسفانه فضای یه سری از روزنامه‌های ورزشی ما خیلی فضای سالمی نیست و حالا شما در نظر بگیرین که به عنوان یه مخاطب دارین مطالب یه روزنامه یا مجله ورزشی مورد علاقتون رو می‌خونین، فارغ از این که شاید بین سطور و نوشته‌های این مجله چه سیاست‌های دلالی وجود داره. بریم سراغ سیر تکاملی مطبوعات ورزشی ایرانی بعد از انقلاب دوران اول. نمیدونم اون قدیم ندیما رو یادتونه یا نه، دو تا مجله ورزشی کلن موجود بود، یکی کیهان ورزشی یکی هم دنیای ورزش. قدیم اون موقع ها که خب وسایل ارتباطی در حد بوق بود و شاید اصلا ملت خبرهای ورزشی رو فقط میتونست از طریق این دوتا هفته‌نامه پیگیری کنن، اینا به جز یک دوتا بخش خبری خیلی کوتاهی که تو دوتا شبکه تلویزیون بود دیگه هیچ چیز دیگه وجود نداشت که بعد میشستی مثلا یه هفته ورزش مردم میدیدی، بلکه مثلا دوتا گل مثلا بازی قبلی رو مثلا بازی بین فلان دوتا تیم رو ببینی، دیگه چیزی نبود. که مثلا یه هوادار فوتبال بتونه بفهمه تو دنیای فوتبال چه خبره. این دوتا مجله اون موقع ها بار همه این کمبودا رو به دوش میکشیدن و بامزه است که شنبه ها تو بعضی شهرستان ها ملت میرفتن دم کیوسک روزنامه فروشی حتی تهران وای میسادن تا این دوتا مجله برسه اونا بخرن. اونم به چه قیمت های گزافی، 10 تومن، 15 تومن. حتی خوب موقع دلار هم حالا انقدام نبود دیگه، همین ما شنیدیم مثل 7 تومن و اینا بود. بله دوران بعدی اسمی نداره، دوران دوم اسمش، ما بهش میگیم دوران بعدی. سیر تکاملی مطبوعات ورزشی ایرانی بعد انقلابه. یکم فضای کشور باز شد، یه سری‌ها هم فهمیدن که واقعا آتش زیادی برای نشریات ورزشی تو کشور هست. اینه که یه تعداد مجله‌های فرعی و موضوعهای ورزشی هم در اومدن که خب خیلی‌هاشون مجله‌های جدی نبودن، یعنی حرفی واسه گفتن نداشتن و بازم غافله رو باختن به دولتی‌هایی که هم سابقه بیشتری داشتن هم گاهی کیفیت بالاتری. مثلا وقتی جام جهانی 1990 ایتالیا برگزار می‌شد، هر روز چند تا روزنامه ورزشی برای پوشش دادن این مسابقات مهم منتشر می‌شد، ولی باز هم بهترین و پرطرفدارترین اونها ویژه‌نامه‌ای بود که مؤسسه کیهان با لوگوی کیهان ورزشی منتشر می‌کرد. حالا دیگه حرفی نداریم. حالا چی می‌خواستیم؟ حالا تلفن داریم.
می‌خواستم بگم که توی شهرستان که من زندگی می‌کنم یه روزنامه محلی داریم که این روزنامه محلی تقریبا 99.9% تبلیغاته، اون 0.1% هم تبلیغ تشکر از شهرداریه. این حالا روز روزنامه‌های دوروبر ماست. خدا خیرشون بده ان شاءالله. من آسنا هستم، ممنون از برنامه خوبه، قربون همتون.
قربون خودت
برشی جون. یکی از کاربردهای مهم روزنامه رو نگفتی که اونم سبزی پاک کردن نهجونه، یا هم که به جا سفره استفاده کردن.
گفتم اینو،
جون تو خیلی راحته. راستی یادت بچه بودیم میرفتیم زولبیا میخریدیم، بامیه میخریدیم میپیچیدن تو تیکه روزنامه، یا ساندویچ میپیچیدن تو روزنامه به اون میدادن. یادش بخیر.
باشه خیلی خوب باش. چقدر اینا نفس دارن، من نفر نفس از کجا میارن؟
بچه شیراز هستم، بندر عباس. شما خودتون بیکاری، اگه بیکار نبیدیم یعنی برنامه اجرا نمیشه.
یعنی چی ما بیکاریم الان؟ الان من بیکارم، الان سامی بیکار، الان آرتا بیکار، ما همه بیکاریم الان. خیلی ممنونم از این که نظرتون رو گفتین راجب این که ما بیکاریم و اینجا داریم ما اینجا برنامه اجرا میکنیم. چون بیکاریم، اما بیکار بودیم گفتیم برنامه اجرا کنیم دیگه. بیکاریه میدونی دیگه، به هر حال بیکاری و هزار دردسر. بله بفرمایید. با شما نبودن دون دیکتاتوری، شما اذیت نکنید. بفرمایید.
امروز زنگ زدم به این خامنه‌ای، هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم. مش گفتم این فرمانده مرمانده ها تو توجیه کن دیگه، لاف بی خودی نزنن که 3 روز بعدش خلافش ثابت بشه و من پیش بقیه دوستام خجالتشو بکشم. هنوز 10 روز نشده که میخواستین تنگه هرمزو ببندین، از اون طرف اون فرمانده ارتش گفته بود که ناو آمریکایی دیگه بر نگرده به خلیج فارس. همین دیروز نه تنها یه ناو آمریکایی دیگه، بلکه 5-6 تا ناو و ناوچه انگلیسی و فرانسوی هم برگشتن به خلیج فارس. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اینا فقط میخوان منو حفظ و جوش بدن. نمیدونم چی کار کنم از دستشون.
با توجه به اینکه اخیراً با نوسانات اخیر قیمت دلار دانشجویان ایرانی خارج از کشور مبتلا به سندروم نگرانی ناشی از بازگشت اجباری به وطن و ناتمام ماندن تحصیلات خودشان شده اند، به اطلاع می‌رساند جای هیچ گونه نگرانی نیست و کلیه این عزیزان می‌توانند به مام میهن برگشته و برای شرکت در کنکور سراسری اقدام نمایند. ستاد رفع نگرانی از دانشجویان نگران ساکن خارج از کشور.
با توجه به این چه کسانی که در حال حاضر به خاطر مهریه در زندان هستند، اکثرا در زمان ازدواج مهریه هایشان را بر اساس سکه های 200-300 هزار تومانی وضع کردند، ضمن در نظر گرفتن حقوق همسران این زندانیان در زمینه افزایش قیمت سکه تا 1,000,000 تومان، به اطلاع میرساند نظام فعلا برنامه‌ای برای اعدام این متهمین بدهکار ندارد. تا ببینیم چی میشه. اداره کل جلوگیری از اعدام های بی‌رویه در کل کشور.
ننجون اوقات فراغتشو به کارهای هنری مشغوله. قدیما کوبلن میدوخت و همین که قابش میکرد میزد به دیوار راضی بود. الان ولی این چیزا راضیش نمیکنه. میگه کار باید دیده بشه، مخاطب داشته باشه، نقد بشنوه. میگم آخه ننجون، این کوبلنای قدیمی رو کی میخواد راجع بهشون نظر بده؟ بعدم این آخه کار هنریه؟ میگه بله، تو این دوره حتی اون غذایی که من میپزم هم کار هنریه، فقط نمیشه جای نمایشش داد یا چاپش کرد. البته شاید هم بشه چاپش کرد. اینو که گفت سریع رفت سراغ تلفن و شروع کرد شماره گرفتن. ننجون به کی میخواین زنگ بزنین؟ گفت به یه مجله هنری خانوادگی، میخوام بهشون اجازه بدم تا یکی از آثارم رو چاپ کنن. گفتم ننجون به این راحتی هم نمیشه کار بفرستین چاپ کنن ها. گفت تو نگران نباش، سرخورده نمیشم، اینم که همش اشغاله. این عالیه خانم همسایمون یه کار فرستاده بوده چاپ کردن، کلی هم طرفدار بر خودش جمع کرده. پرسیدم اون وقت اسم این مجله هنری چیه؟ گفت سراشپز. من وقت ننجون پیله کرده یکی از این مجله هنری ها که پر از عکسه براش بگیرم. امروز سر راه برگشتن خونه از کیوسک روزنامه فروشی پرسیدم داره یا نه. گفت نه خانم، جواز اون مجله لغو شده. گفتم چرا؟ گفت لابد عکس بیناموسی چاپ کرده بوده دیگه. وقتی رسیدم خونه همون دلایل روزنامه فروش محل رو به ننجونم گفتم، بلکه منو نفرسته بیرون سراغ کیوسک روزنامه فروشی دوتا خیابون اون طرفتر. خوشبختانه راضی شد، ولی بازم منو فرستاد بیرون، این بار برای پرینت گرفتن یه مجله هنری اینترنتی. میگه ببین این سایتشونه، اول باید فایل PDFش رو دانلود کنی، بعد کپیش کنی رو USB ببری بدی محمد آقا چاپی، پرینتش رو بگیری بیای. میگم ننجون دیگه دیره، بذارین فردا عصر که دارم برمیگردم انجامش میدم. میگه فردا دیره، من عصر مهمون دارم، بعد به سر و وضع خونه برسم. میگم ننجون مجله هنری به سر و وضع خونه چه ربطی داره؟ نکنه مال دکوراسیون داخلیه؟ میگه نه اتفاقا هنرهای تجسمیه، پر عکس و نقاشی و مجسمه. و میگم آها، میخواین نقاشی و مجسمه بخرین برای مهموناتون؟ میگه نه خیر، یه نگاه به این دیوارای لخت بنداز، میخوام عکسای تو مجله رو ببرم بزنم به دیوار قشنگ شه. فقط یادت باشه پرینت رنگی با کیفیت بگیری. یا
خبر جزامی رسمی رادیو پاسوردا تقدیم میکنه.
خانم آقایون، حتما دیگه خبر تلخ و تأسف بار غرق شدن 16 نفر از هموطنان مشهدیمون رو تو خلیج فارس شنیدین. حتما شنیدین که این بندهای خدا بازنشسته های ادارات مختلف بودن، از جزیره هرمز به بندر عباس برمیگشتن و اتوبوس دریاییشون که انگار کلن غیر قانونی بوده، همه چیش غیر قانونی بوده، وسط دریا تو هوای طوفانی بنزین تمام میکنه. جالب اینه که از زمانی که این شناور بنزین تموم میکنه و تا زمانی که غرق میشه، کشتی نجات و یه اتوبوس دریایی دیگه هم میبیننش، ولی کاری نمیکنن براش. اما چیزی که برای ما جالب و دردناک بود البته اینه که تو شرح این ماجرا میدونید چجوری اومده؟ اومده که از کشتی نجات عزیزان زحمت میکشن، کشتی نجات زحمت میکشن، یه تناب میندازن تو دریا، بعد از این بندگان خدا میخوان که بپرن تو دریا، این تنابو بگیرن بیان بالا. خیلی بامزه است، یعنی ملوانا و نیروهای شریف نجات حرفه‌ای اون بالا تو کشتی وایسادن، بعد پیرزن پیرمردای وحشت زده بعد میپریدن تو دریای طوفانی شنا میکردن تا برسن به تناب، بعد اون عزیزان مرحمت میفرمودن تناب رو میکشیدن بالا. یعنی خدا به خدا وکیل خودتون یه ذره تصور کنین، همین الان از همین ماهایی که اینجا بیرون گود نشستیم چند نفرمون حاضر بپره تو اون دریا، اون دریای طوفانی موجاش اجازه نمیداد کشتی نجاته به اون بزرگی یه دقیقه پهلو بگیره تا اینا نجات بده. خدا وکیل عقلم خوب چیزیه دیگه. ما شنیدیم همه جا نیروهای امدادگر خودشون میرن به استقبال خطر، کارشونه میخوان مردم رو نجات بدن. مثل اینکه یه جا آتش سوزی بشه بعد آتش نشانا وایسن بیرون با آدمایی که تو آتش گیر کردن بگن بیا بیرون، بیا بیا بیرون، بودو بیا، قول میدم نسوزی، بیا بیا. خب آخه امدادگری که سر تا پا مسلح به وسایل هزار جور آموزش دیده خودش بعد میپرید تو آب اینا رو کمک میکرد، همراهشون میکرد تا بیان بالا. آخه خود چی بگم آقا کشتی ایتالیایی با 4200 نفر مسافر هفته پیش غرق شده، 15 نفر کشته شدن. اتوبوس دریایی ایرانی جلو چشم کشتی نجات با 22 نفر مسافر غرق شد، 17 نفر جونشون از دست دادن. عجبا. بعد الانم بین مسئولین بازی کی بود کی بود من نبودم شروع شده، هر کی میگه اون یکی مقصره. یعنی دیگه ارزش جون آدما من نمیدونم دیگه، از الان بعد بگیم از ریال هم دیگه حتی پایین تره. تو این خبرهای رد صلاحیت‌های افرادی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردن اومده که آقای طلایی که قبلا فرمانده نیروی انتظامی تهران بودن بعد کوچه‌دار پوش شدن و شدن عضو شورای شهر تهران، به دلیل اینکه مدرک دیپلم و لیسانسشون رو طبق قانون رزمندگان همزمان گرفتن رد صلاحیت شدن. نه فکر کن آقا یعنی چی؟ من واقعا نمی‌فهمم چی جوری میشه آقا لیسانس دیپلم رو با هم گرفتی؟ یعنی ایشون در مقطع مثلا دوم دبیرستان بودن رفتن دانشگاه بعد همجور خوشخوشان خوندن اومدن جلو یه و هر دو تا مدرک رو با هم دیگه گرفتن دیگه. بابا آخه بین زمان گرفتن مدرک لیسانس و دیپلم قدیما 4 سال فاصله بودا، 3 سال 4 سال 5 سال اینا فاصله بود، الان میگم شاید عوض شده ما نمیدونیم. ها من خیلی واقعا واسه مردم ایران خوشحالم اینقدر مسئولین تیز و بزی دارن. فکر کن طرف مثلا سوم راهنمایی بوده تخت گاز رفته تو بحر علم یهو 2-3 سال با دکترا زده بیرون، بعد 2-3 سال اینجوری ایول. من موندم اینا چجوری با این همه استعداد و توان علمی و سواد چرا یه 4 تا چیز اختراع نمیکنن مشکلات بشر حل شه؟ آره ما میتونیم دیگه، تواناییشو داریم. ما هی گفتیم نگران سلامتی مسئولین نظام هستیم، ولی این عزیزان انقدر وقتی میرن بالای تریبون مست در خدمت و انجام وظیفه میشن آدم میگه الان سکته رو بزنن. آخه شما گوش کن به حرفای احمد آقا خاتمی گوش کن.
در خط مقدم جنایت علیه انسانها را امریکای جنایتکار میدانیم، انگلیس جنایتکار میدانیم، صهیونیست های جنایتکار میدانیم. دولت خائن بحرین با حمایت و پشتگرمی اینهاست که جنایت میکند. دیکتاتورهای غاصب 40 ساله بحرین بدانند به فضل خدا منتظر غضب الهی باشند.
بله میبینین تو رو خدا آقا بابا حاجی آقا چرا حالا انقدر ارزش نداره؟ آقا شما به خاطر بحرینی انقدر خون خودتو کثیف میکنی؟ بذار من خون خودمو کثیف کنم. آقا همچی هرس میخوری آدم میگه الان رنگ گردنت میتره که اصلا خجالت هم نمیکشن این آمریکا و انگلیس و اسرائیل و بحرین و عربستان و همه انقدر رعایت حال این پیرمردای نظام ما رو نمیکنن. آقا ما چجوری تحمل کنی؟ حاج آقا جنتی میاد اون بالا از دست شما انقدر هرس میخوره زبونش بند میاد به تته پته لکنت میفته، حاج آقا خاتمی میاد اینجوری هرس و جوش میخوره فشار چیزش میره بالا، حاج آقا صدیقی گفتم حاج آقا صدیقی اینو گوش کنید
ما دیگه نمیتونیم این راهی که آمدیم عقبگرد نداره، عقبگرد بکنیم همینی هم که داریم به ما اونا قوت نمیدن که میان ناموس میبرن، استقلال میبرن، هسته‌ای میبرن، ماهواره هایی که داره بالا میره اینا رو از ما میگیرن، دار و ندارمون رو میگیرن. خیال میکنید آباد میشه بدتر میشه؟
بله شما فهم میکنید ایشون کجا و برای کیا دارن این حرفا رو میزنن؟ برای تو مهد کودک پیش دبستانی
لباسم برای فارغ التحصیل مقطع فارغ التحصیلان مقطع پنجم دبستان.
نه والله ما هرچی نگاه کردیم همه آدم بزرگ بودن، انگار تو مهدی تهران هم بودین سخنرانی.
خب آقا حاجی جون یه ذره گروه مردمی که داری براشون حرف میزنی اینا رو در نظر بگیری بد نیست، بعد اینا رو بگو هرچی میخوای بگی.
من فکر کنم با این لحن و بیانی که شما داشت حرف میزدی الان تا چند دقیقه دیگه کل مردم کلا خوابشون میبرد.
کلا دیگه میگم دیگه ما نگران این عزیزانی، ما خیلی دیگه درک کنید ما رو.
حالا میخوام بریم سراغ آرتا ببینیم گزارش چیه.
خب کماکان این هفته موضوع برنامه مطبوعات و مخاطبینه و برای این گزارش هم اومدیم به سطح شهر. من این دفعه میخوام سوار اتوبوس شرکت واحد بشم و با یه راننده زحمتکش و عزیز مصاحبه کنم، ببینم این عزیزان نظرشون در این باره چیه. الانم توی ایستگاه اتوبوس خیلی شلوغ وایسادن. آها اتوبوس داره میادش. اوه چقدر شلوغه. حالا چجوری سوار شم؟ صفو با هم آقا جو ما تو صف بودیم. عجب دستاتی ها. بیا 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 پر شد پر شد. آقا ما به هر کجور کنم بیا چه بیا
بودو بینیم بابا لادر نمونیم بودو بیا بودو بینیم.
آقای راننده نزنی درو من همین اسمم بیرونه.
نزن بیرون باشه باز میخوره.
تو خود سب کن من میترسم.
آقای اون خانمان بلیت هاشون رو بفرستم بیاد جلو. من حواسم هست کسی بلیت نده طبق قانون باش برخورد میکنم. بلیت
رو بده آقا. آقا تو رو خدا بذاری من یه ذره بیام تو بس قوم بدنم بیرونه. آقا
خوده که بابا پسرم ما جوون بودی با مش دنبال اتوبوس میداریدی. شما خدا رو شکر کنید که حالا نصف بدنتون رو میتونید تو اتوبوس جا بدید.
واقعا بعضی و فرهنگ اتوبوس سوار شدن ندارن. واقعا که من نمیدونم چی باید بگم.
عزیزم شما بذارید من بیام تو فرهنگم رو نشونتون میدم. بله اینا نمیشه بود زمین خوش کنم. آرتا جون دکمه کابرتو بزن فشار رو شروع کن. آره سلام عرض شد آقای راننده خسته نباشید.
خب منظور
من میدونم که کار شما خیلی سخته و واقعا میخواستم که ازتون تشکر کنم.
ببین این بلیط بلیط نداری همینجا تو حرکت باید بپری پای من حرفا سرم نمیشه.
نه 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 آقای راننده این حرفا چیه بفرمایید. اینم بلیط. بله به ما از بچگی یاد دادن که ارائه بلیط نشانه شخصیت بود.
خب دیگه سلامت برو یه گوشه خودتو به چیزی برکن تا برسی ایستگاه. خوشگلدی.
ببینید من گزارشگر رادیو هستم میخواستم که باهاتون یه گپی بزنم.
تو روحه این چه وضع قیمت هست آخه. آقا هل نده
برو.
تو خودت جای ما بودی میتونستی جواب شیش سر آیله رو بدی. خجالت نمیچشی تو.
آقای راننده عزیز من آخه من خودم مثل شما من گزارشگرم میخواستم نظرتون رو درباره استفاده هایی که از مطبوعات میشه کس بدونم.
از چی چی؟ از چی چی؟
مطبوعات مجله روزنامه.
میخونم گاهی وقتا تو مسیح جو سلام سر میره میخونم.
پشت فرمون؟
من نه تو رفت خواب بر دل مادر بچه ها.
ببینی پشت فرمون میشه یعنی تصادفی چیزی؟
ببین ما دیگه وقت نداریم. بهترین وقت براش همینه. آقا ایستا جا نمونی. ایستا جا نمونی برادر.
نمونی آقا
بفرمایید. برادر سلام. برو هول نده آقا. بله بهترین وقت براش همین پشت فرمونه. دو شیفت در روز کار میکنیم واسه شندر قاد. آقا راه افتادیم. بیا تو.
بیا تو آقا.
بعدم اینه که ما 30 سال داریم این مسیر رو میریم میایم. حالا گاهی مجبور میشیم دو تا ترمز شدیدن بزنیم که اینا باعث تنوع میشه. ملت حواسشون جمع میشه الکی چرت نمیزنن.
عجب عجب چه استفاده هایی میکنین از روزنامه و مجله. بله خب نظرتون درباره مطالبی که توی روزنامه ها و مجلات مینویسن چیه؟
هیچی. بله. همش دروغه. همش خبرای بده. چیه این بلیط تاریخ گذشته؟ این بلیط چیه به من میدی؟
نه
عجبا. بله مثلا نوشته بود توی کیش که ایدی امسال کارکنان دولت 350,000 تومان. آخه این انصافه؟ این سال دارن ایدی رو 10 تومن بالا میبرن. بعد قیمت ها چی؟ 1,000,000 میره بالا.
عجب عجب چیزه. ولی من کماکان نگرانم. آکاش که شما بین سرویس ها تو نزامه میخوندی یه بای اتفاق میفته یه چیزی میشه تصادف میفته.
ببین شما گزارشگرا چرا تو مسئله که بهتون ربطی نداره دخالت میکنی؟
آقا جو شونه رو بل کنه. دیده فرمون رو بچه. آقا جو مواظب جلوت باش.
بذارم این فکه تو خود کنم همه چیو گرون کردی اما حالا اومدی فضولی هم میکنی
آقا برو آقا مواظب باش جلوت نگاه کن جلوت نگاه کن
شما من همینو میخواستی؟ حالا خوب شد که جفتمونو به کشتن دادی؟ هی نگفتم پشت فرمون روزنامه نخون؟
پسر راست راست کی مردی ما؟ دیدی آخرش با اون وراجیات ما رو به کشتن دادی؟ یارا جواب زن و بچه‌م رو کی میده ها؟
من به کشتنت دادم بابا عجب روی داری تو
مرد حسابی من روزنامه خوندم پشت فرمون کار هر روزم بود تو امروز اومدی شروع کردی فک زدن حواسم رو پرت کردی بذارم داغونت کنم آره؟ چرا نمیتونم بزنم چرا همش رد میشه ازت
چیز دیگه خب بابا نابغه الان ما مردیم جفتمون روح شدیم حالا من چیکار کنم من زن نگرفته بودم من ناکام مردم میدونی یعنی چی همش تقصیر توه
برو بابا من که زن داشتم کجای دنیا رو گرفتم تو که تو نگرفتی
شورو بابا چی تو شورو
سلام آقا آرتا دیر نرسیدم که آخه یکم طول کشید تا بمیرم داشتی مصاحبه میکردی دیگه
تو دیگه چی میگی تو این دنیا مگه تو هم توی اتوبوس بودی مگه تو هم مردی
بله میکروفونی همه جا هست آقا آرتا وقتی دیدم که سوار چی سوار اتوبوس شدی گفتم حتما میخوای مصاحبه کنی
چی
منم آویزون اتوبوس شدم که خودم رو بهت برسونم
برو بابا دیوونه تو این دنیا دیگه ولم کن عجب گیره کردیم ما رفتیم
آقا آرتا چرا نمیتونم بگیرم چرا رد میشم
بابا بل کن خدا رو شکر این دنیا نمیتونی آویزون لخت و لباسم شی باره بابا
وایسا آقا آرتا وایسا اگه مصاحبه داری چی داری منو ببر آقا آرتا وایسا
همین داشتم به چی فکر میکردم داشتم فکر میکردم که از اون دنیا چجوری گزارشو فرستاده حالا مهم نیست مرد که مرد ولی اینکه چجوری فرستاده مغز من رو به خودش ترجیح میکرد از سیر تکاملی مطبوعات ورزشی ایران بعد از انقلاب میگفتیم دو تا دوره اولو گفتیم بریم سراغ دوران سوم برو بریم خب این دوره از دوره‌های دیگه مطبوعاتی خیلی مهمتره برای مخاطبین مجلات ورزشی و کلا مطبوعات ورزشی چون درست 13 14 سال پیش بود که جامعه ایران یه جهش خوب پیدا کرد و فرصت این پیدا شد که جامعه یکم دنیا دیده تر بشه تحصیلات دانشگاهی از یه مسئله لوکس و خاص به یه پدیده کاملا شایع تبدیل شده بود و دیگه خیلی از جوانای این دوره با استایل قدیمی و سنتی روزنامه نویسی ورزشی حال نمی‌کردن یه هفته نامه ورزشی بود اون روزا منتشر می‌شد و یه حرکت اساسی بود تو این زمینه اونم هفته نامه تماشاگران بود که خب یه جمعی از جوانای روزنامه‌نگار ورزشی خیلی خوش‌ذوق پشتش بودن و به حق شاید اون هفته نامه از خیلی نظرها بالاتر از استانداردهای اون موقع روزنامه‌نگاری ورزشی ایران بود و خیلی زودم معروف شد و فکر می‌کنم مخاطب زیادی هم داشت و حتما خیلی ها یادشونه و اما دوران چهارم این دوره همین روزاییه که الان ما توش هستیم تو این دوره شاید بشه گفت بازم ملت چیز خاصی از مطبوعات ورزشی نمیبینن و اینجور مجلات و روزنامه ها هرچند تعدادشون خیلی از قبل بیشتر شده ولی وقتی به بحث کیفی میرسیم نه خیلی حرف خاصی بر گفتن دارن نه اینکه اصولا تلاشی میکنن که این وضع رو عوض کنن و کلا تو سر و کله هم میزنن فقط این بی‌تفاوتی مطبوعات نسبت به خواستهای مخاطبینشون شاید یکم نگران کننده هم باشه چون که دوباره میدونی آدمو یاد حرفای میندازه که من اول کار بهش اشاره کردم که نکنه آقایون جای دیگه به مسائل نون و آبدارتر دیگه ای سرشون گرمه و مخاطب بیچاره داره وسط نوشته های از سر سیری اونا دنبال نخود سیا میگرده رادیو فرفر رادیو فرفر
های نمیز خودم های ام بلک برد بیکاز نایم دیو آرتم ترکو دیگه اون روزا بازم بیاد و نیاد آبادی بیفایده دلی من تنم شدست تو سرما چایده حالا چه بخوای نخوای بیای نیای بیشینی پاشین باشی نباشی ما روزه دونه میداریم خیلی میگیم لیدی سیم
رادیو پس فردش.
تیپ شناسی مخاطبین مطبوعات ورزشی، اولیش طرفداران بیچون و چرا.
خب میدونین که تو ایران استقلال پرسپولیس هم دیگه همجوری که قبلا هم چند دقیقه پیشم حرف زدیم راجع بهش، حداقل 5 میلیون طرفدار رو دارن دیگه. یعنی این باشگاه هم برای خودشون روزنامه ورزشی رو انداختن و طرفداران این تیم‌ها هم البته بیشتر اونایی که آسمون رو قرمز می‌بینن یا نمیدونم اونایی که مدعی آبی بودن رنگ خون هستن یا حالا برعکس خواننده های پروپا قرص این مطبوعاتن. یعنی این عزیزان اصولا زندگی بدون مطبوعات ورزشی براشون خیلی معنی نداره، به خصوص عکس دو صفحه وسطش که در و دیوار خونه و اتاقشون رو پر کرده. به نظر گرفتن چیزی به اسم ورشکستگی برای اینجور مطبوعات با وجود یه همچین مخاطبین روزنامه بازی یه چیزی در حد این که مثلا بارسلون به رئال ببازه. والا ما هم این وسط ماهی بگیریم دیگه از آب گل. یه گروه دیگه حاشیه بازای پیگیر همیشگی هن. اینا اصلا شاید خیلی طرفدار این تیم و اون تیم نباشن ها، ولی کلن ورزشو به خصوص حواشیشو خیلی دوست دارن. خب مثلا این که فلان بازیکن NBA چی میپوشه، نمیدونم چی میخوره، خلاصه اصلا چجوری فکر میکنه، براشون جالبتر از اینه که مثلا این بازیکن تو بازی با منفیس چه میدونم چند تا پرتاب سه امتیازیش رفت تو سبد. حالا دیگه فکر کن پای این بیاد وسط که این عزیزمون چند تا دوست دختر داره و الان با کیه و این حرفا. البته تو مطبوعات ایران که اینجوری نمیشه به این مسائل پرداخت، احتمالاً میگن طرف رفت فلان بازیگر هالیوود را صیغه کرد. چه میدونیم، گناهش پی اونایی که صیغه میکنن دیگه، گناهش با اون. یه سری دانشمندان ورزشی بی‌حاشیه هم داریم. و اما برخلاف گروه قبل، تو این گروه بچه‌ها دنبال علمن. یعنی مثلا نمیخوام بدونن این رافائل نادال فلان فلان شده چه تمرینای حوازی کرده که انقدر میتونه خوب نفس خودشو در حین بازی تنیس تقسیم کنه. بله خودم نمیخوام بدونن، نمیخوام بدونن، این دوباره علم علمن دیگه. بله مثلا علیدایی چی خورد که تا مثلا 36-7 سالگی بازی کرد، آخرم با شک و تردید زمین فوتبال رو ترک کرد، بعیدم نیست یه اون برگرد دوباره. خاصه این گروه دنبال راز موفقیت آدم های موفق ورزشی هن، اونم به صورت خیلی موثق و علمی. یه سری هم بی تفاوت های باری به هر جهت داریم. بعضی ها دیدیم اصولا یه سبد روزانه دارن از خرید روزنامه در روز که بخش اونم به روزنامه ورزشی اختصاص داره. یه وقت نمیبینی روزنامه ورزشی اصلا ورق هم نمیخوره، فقط خریداری میشه تا این عزیزان به سبد کالاهای فرهنگیشون افتخار کنن، تو جمع ها پوز بدن که من روزی 7 روزنامه میخرم. دقت کنید، میخرم نه میخونم. بعد دیگه یه عده دیگه هم هستن تو این تیپا ضد ورزش های مدعی کلاسن. این عزیزانم اصولا مطبوعات ورزشی که میبینن لب بر میچینن، میگه اه بی کلاس، من فقط جوونی ها مجله دانشمند میخوندم، الان هم مثلا هیچی نمیخونم چون دیگه همه چی خودم میدونم.
آقا این واقعیت ها رو بگو، الان سنگی میخواد چیز بشه، این همه دلار و این همه بدبختی تو کشور، یه موش واقعیت ها رو بگو عزیز، نترس، دوست داریم، برو تبریم.
من نمیترسم، کی گفته ما ترسیدیم، واقعیت ها رو میگیم. اصلا رادیو پسوردا اومده واقعیت بگه قربون شکلت. حالا چرا پنیک میکنین شما اینقدر، یه دفعه چرا اینقدر جف دادین به قضیه؟ قربون شکلت برم، ممنونم از اینکه تماس گرفتی.
سلامتم هستم، خواستم به احمدی نژاد بگم آقای لاگه لاگه لطف کن به اینا که نبض تو اسکن کردن بگو اگه میشه نبض ایران عزیزمون رو هم اسکن کنن، تا شاید ببینی سرش چه بلایی آوردی و داری میاری. دست بردار بابا.
اعصاب نداشت ولی معلوم بود اعصاب نداشت. آقا مطبوعات، روزنامه و مجلات تو موقعیت‌های مختلف به کار آدم میان، یکی از این موقعیت‌ها موقعیت‌های بخور بخوره. این موقعیت بخور بخور یعنی تو خونه‌های مجردی خیلی کاربرد داره، مثلا تو خونه‌های دانشجویی تحقیقات علمی نشون داده ها که روزنامه بخور بخور شد من ببخشید، این روزنامه کیهان آقا همیشه بهترین انتخابه، برای اینکه جای سفره پهنش میکنی وسط غذا رو میچینی روش و حمله به خورش قیم. آخ من نمیتونم تصور کنم چه اتفاقی میفته. ولی یه مقدار وقتی خورش رو دقیق میریزی رو سرمقاله های حاج حسین شریعت مداری، نمیدونم شاید سنگ بشین. حالا ببین دیگه. جاله گفته بعضی روزنامه ها واسه پهن کردن کف کابینت ها چاپ میشن، پهن و خوش اندازه هستن مثل کیهان، توی فیسبوک گفته. بعد بیژن هم اتفاقا گفته روزنامه ها غیر از شیشه پاک کردن به درد سفره مجردان میخوره، تایید کردن. یکی دیگه موقعیت های تمیزکاریه. وای یعنی خدا نصیب نکنه یکی از صداهای ماندگار تاریخ تمیزکاری دنیا همین صدای جیغیه که موقع شیشه تمیز کردن از روزنامه‌ها در میاد. واقعا باید تحقیق بشه که اولین بار کی بود که تونست این خاصیت روزنامه‌ها رو کشف کنه. ولی هر کی بوده واقعا ترکونده، از دو نظرم ترکونده، یعنی یه افق جدید تو صنعت مطبوعات باز کرده، یکی هم که راه موثر و ارزون برای امر خطیر شیشه پاک کردن پیدا کرده. من پیشنهاد می‌کنم هموطنان عزیز همه حالا برن تو کار روزنامه جنگ کردن. به هر حال نزدیک عید هم هست، فریضه شیرین خون تکونی دوباره خواهیم داشت در تصویر. بعد جالبیش اینه که روزنامه‌ای که برای شیشه پاک کردن مصرف میشه حتما بعد باطله باشن، انگار که مثلا هرچی بگذره روزنامه بمونه خواص پاک کنندگیش بیشتر میشه.
منافع ملعون.
بله بابا، آخه بذار من بگم این مشروبات الکلی و ترشی رو ما گفته بودیم بمونه جا بیفته، روزنامه رو نیده بودیم. راستی چی نشده عید هم داره میاد و همش دو ما مونده.
سلامون علیکم. به واقع که باید گفت بحث مطبوعات بحث مهمیه و ما خودمون که مدیر مسئول چندین مجله و روزنامه هستیم همیشه به اهل بیت و یارانمون سفارش میکنیم که قطر مطبوعات رو بدونن و از اونها به بهترین شکل استفاده کنن. خیلی هم در این رابطه به ما مراجعه میشه و گاهی سوالات میشه که برای جواب دادن به اونها باید عند‌المؤمنین مدت زیادی روی اونها تحقیق کنه. مثلا یکی از سوالاتی که مکررن از ما پرسیده میشه اینه که یا حاجی به نظر شما استفاده از مطبوعات برای کارهای مثل تمیز کردن شیشه و اینها حکمش چیه؟ آیا جایز مؤمن وسیله رو که برای خوندن به وجود اومده برای من دور دیگری استفاده کنه؟ ما میفرماییم در اینجور موارد مهم چیه؟ نیت مؤمنه. اگه مؤمن وقتی میخواد مرتکب یک همچین معصیت بشه روی نیتش کار کنه و نیتش رو جوری تنظیم کنه که فرشته هایی که در حال بررسی و ثبت اعمال اون هستن گیج نشن، بتونن حساب کتاب اعمال اون رو درست انجام بدن، به ثواب هم نزدیکتره. مثلا یک بار یک مؤمنه خدمت ما رسید گفت که حاج آقا من گلاب براتون با اجازه شما در منزل سگ دارم، بعد وقتی میخوام سگم را تنبیه کنم از روزنامه برای ترسوندنش استفاده میکنم که معمولا جواب میده. اما یک مار که تصادفاً برای این کار از روزنامه استفاده کردم که عکس مبارک شما روش بود، یکها دیدم این سگ وحشی شد و روزنامه حمله کرد اون را تا آخر خورد. به نظر شما دلیل این کار چیه؟ ما فرمودیم اولا داشتن سگ در حکم مبارزه با ولی فقیه و سگ رو خداوند خلق کرده که در خیابان‌ها ولگردی کنه، دنبال مؤمنین و مؤمنات بذاره تا اونها یک کمی بدون، همه چربیشون آب بشه، همین که زودتر به کارشون برسن. بنابراین ما همینجا حکم اعدامه که چنین سگ بی شعور کج سلیقه‌ای را به جرم اهانت به عند‌المؤمنین صادر میکنیم. باشد و جا دارد تا قبل از اینکه ایشان به فیض اعدام نائل بشه شما هم در مواقع نافرمانی ایشان را به جای روزنامه با کمربند مورد ادب قرار بده که ذره ای از گناهان شما و اون ملعون بخشیده بشه و بر ثوابهای ما افزوده. حکم غیر حکومتی هم تمام و السلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که از روزنامه های حاوی عکس عند‌المؤمنین به عنوان زیر نشیمنگاهی استفاده میکنه.
خب اینم از حاج آقا عند‌المؤمنین. معصومه تو فیسبوک گفته یه دقیقه هر شب ستون با خوانندگان کیهان رو بخونید خیلی باحاله. و اما برنامه‌مون رو برفی شروع کردیم، برفی هم تموم می‌کنیم با حامی، برف زیبا. دوستتون دارم، می‌بوسمتون، قربون همتون.
می‌نشیند نرم نرمک روی خواب شاخه ها برف، با پاک و زیبا جرف و گیرا حرف دارد با شما بر می نشیند تا بپیچد بر سپیدی پرنیانی هرچه کنه بوریا را این رفیق بیریابد می نشیند عاشقان پای آواز ترانه تا غزل های سفیدش را بخواند بی صدا بر می نشیند عاشقان پای آواز ترانه تا غزل های سفیدش را بخواند بی صدا بر